بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قلمرو عقل را در استنباط احکام شرعیه تا حدی روشن کردیم. از طریق حسن قبح عقلی میتواند استنباط حکم شرعی کند، از طریق ملازمات عقلیه میتواند ملازمات شرعیه را استنباط کند، از طریق تنقیح منات میتواند، از طریق مفهوم اولوی میتواند. اما دو راه خطرناکه، یکی تخریج المنات، دومی هم استنباط احکام به وسیله مصالح و مفاسد. الان رسیدیم به گفتار آقایان اخباری ها. اخباری ها ظاهراً در صغرا مشکلی ندارند. از کتاب وافیه که اخباریه استفاده می شود که میگد ما معتقد به حسن قبح عقلی هستیم، برخلاف اشاعره که اصلاً صغرا را قبول ندارند. اینها میگن نه، حسن قبح عقلی مولد قبول ماست، اما ملازمه را نفی میکنن، میگن حسن قبح عقلی ملازم با حکم شرعی نیست. بنابراین اشکال اشعری در صغراست، اشکال اینها در کبراست. چهار تا دلیل آوردن. دلیل اول، میگن اولا ممکن است در این واقعه که عقل حکم میکند شر حکمی نداشته باشه، خلو الواقعه که علی الحکم، بله عقل حکم میکند بر این مسئله، اما شرعم در اینجا حکم دارد؟ نخیر، ممکنه در این واقع اصلا شر حکمی به نام الزام فعل یا الزام ترک نداشته باشه. و به تعبیر مرحوم شهید سعد اعلی الله مقامه، منطقه الفراغ باشد، ایشون که همچه اصطلاحی دارد، منطقه الفراغ. این استدلال اخباری ها با روایت مردوده، از روایات استفاده می شود که شرع مقدس در هر واقعه حکمی دارد. خطبه حجت الوداع را در وسائل مطالعه کنید، در آنجا دارد ایها الناس الا کل شیء یقربکم من الجنه و یبعدکم من النار الا وقد امرتکم به. الا کل شیء یقربکم من النار و یبعدکم من الجنه و قد نهیتکم عن. این حاکی از آن است که در هر واقعه حکم دارد، چون این واقعه از دو حالت خالی نیست، یا ما را به جنت می کشد یا ما را به نار می کشد، هر دو را فرموده. و بنا شد که احکام عقلیه احکام الزامیه باشد، یا الزام الفعل یا الزام الترک. بنا شد که احکام عقلیه از دو تا الزام خالی نیست، یا الزام الفعل است یا الزام الترک. پیغمبرم بفرماید هر چیزی که در آن الزام است به بهش من امر کردم، اگر الزام است به نار از آن نهی کردم، معلوم می شود که ما در واقعه حکم خالی نداریم. حتی در اون روایت هست که عرش الخدش را هم بیان کردیم، اگر کسی با انگشت خود خدشهی در پوست کسی ایجاد کند حتی دیگه اید را معجل کردیم. این مسئله که ممکن است منطقه ای باشد که فراغ باشد، حکم شرعی در آنجا نباشد، این با این روایات تطبیق نمی کنه. ظاهر روایت این است که در هر نقطه شرع حکمی دارد، یا الزام الفعل است یا الزام الترک است، و یا اینکه عرض کنم لا الزام الفعل ولا الزام الترک. این استدلال از اخباری ها عجیبه، اینها مسلط بر اخبارم، روایات ما حاکی از آن است که شریعت مقدسه اسلام شریعت جامع است، بشر را از هر نوع نیاز به دیگران بی نیاز کرده، ولذا ما محتاج قوانین غربی و غیر غربی نیستیم. هر چه بخواهیم در اسلام هست، اما بالخصوص او بالعموم. این استدلال اول. ام بفرمایید میگه هر چیزی که چیه اشیا از دهادت که خالی نیست، یا ما را به سوی دوزخ میبرد یا به سوی جنت میبرد. احکام الزامی، بله، مباهات ممکنه، ممکنه بگید مباهات را پیغمبر نگفته، ولی خود مباهات هم به یک معنا ما را به بهشت میبرد، و الا عرض کنم در حد وسط نیست. هر چیزی که بشر را به این طرف و اون طرف می کشد بیان کرده است، مکروهات هم بیان کرده، مستحبات هم بیان کرده. فقط مباهات می بیند، مباهات هم معلوم است که ما را به سمت بهش می برد، یعنی به اون سمت نمی کشد. خب عرض کردم مگر در مباهات ایشون بگد که در مباهات منطقه الفراغه، و بحث ما در حسن و قبر الزامیاته، یا الزام الفعل یا الزام الترک. دلیل دومشون دلیل محکمیست، بیشترین دلیل اخباری ها دلیل دومه، اون این است که میگن اصلا حکم مطرح نیست، حکم خدا، حکم خدا باید از باب خاصی برسد تا امتثال کنیم. بیان داد حجه مدخلیت در حکم داره. شما اگر به وسیله حکم عقل به یک مسئله برسید، این بی ارزشه. باید حکم الهی از مجرای امام و پیغمبر برسد، همونه که عقل درک کرده، اما اگر از طریق اونها نرسد ارزش نداره. روی این بیشتر تکیه می کنن. صاحب وسائل هم که در وسائل بابی برای این اختصاص داده، روی همین تکیه می کند که بیان الحجه مدخلیت در رسمیت حکم داره. اگر حجت بیان نکرد، این حکم ولو مطابق لوح محفوظه، اما حجیت نداره. این روایت را الان من می‌خونم، این وسائل شیعه چاپ تهران جلد 18 باب 6 از ابواب صفات قاضی، باب 6 از ابواب صفات قاضی. عرض کردم شماره روایت 13 این باب 6 این هم روایت 13 و انها این دلیلشون مهمه. میگن اصلا مادامی که از طریق ائمه بیان نشود این حکم رسمیت نداره، بی ارزشه ولو مطابق واقع. و انها برمیگردد به راوی قبلی نه به مؤلف ها، راوی قبلی که علی ابن ابراهیمه، ان ابیه ابراهیم ابن هاشم جمعی ان حماد ابن ایسا. حماد ابن ایسا در سال 190 در جحفه غرق شده. حماد ابن ایسا در سال 190 یا 212 یکیش در جحفه غرق شده. ان حریز ابن عبدالله، این حریز ابن عبدالله سجستانی اهل همان استان معروف، ان زرار صحیح است. ان ابی جعفر فی حدیث طویل فی الامام و احوال الامام قال اما لو ان رجلا صام نهاره، استاد مجازی دیگه، صام نهاره استاد مجازی، روز که روزه نمیگیرد، انسان روزه میگیرد، استاد مجازی، صام نهاره و قام لیله و تصدق به جمیل ماله، سالانه روزه، شبانه قائم، اموالش را صدقه داد و حج جمیع دهره در هر سالم رفت مکه و لم یعرف ولایت ولی الله، امام زمان خود را نشناسد، مهم اینه، فیوالیه او را دوست بدارد یا نه او را ولی عرض کند، فیوالیه و تکونه جمیع اعماله به دلالته. معلوم می شود که بیان ائمه در رسمیت و حکم مدخریت داره ولو مطابق واقع، ولی باید فتکونه جمیع اعماله به دلالته اله، اگر نشد ما کان له علی الله ثوابون، این بهترین دلیلشونه. یعنی غالبا اخباری ها روی این صحیحه زراره تکیه می کنن که حتما باید بیان امام باشه. بس که الان هم همین جوره، فرق کنید مجلس که قانونی را تصویب کرد، شورای نگهبان هم امضا کرد، ولی این در صورتی رسمیت دارد که از رسانه ها بیان بشه. مادامی که از رسانه ها بیان نشده قانون رسمیت نداره. این همین در این حدیث هست، البته بلا تشبیه ولو مطابق واقع، اما باید امامش رو بشناسد، از طریق امام قانون بهش برسد، در این صورت اعمالش ارزش داره و الا فلا. جواب این حدیث، جواب استدلال این حدیث بستگی دارد که آقایان تاریخ فقه را بدونند. اگر انسان تاریخ فقه را ندوند این استدلال او را قانع میکنه، استدلال خوبیه. اما اگر تاریخ فقه اسلامی را بدوند که در عصر ائمه تاریخ فقه چه بوده، میفهمد که این روایت ناظر به علماء شیعه نیست که دنبال ائمه هستند، جایی هم که حدیث نباشد از عقل استفاده می کنند. این ناظر به جمعیت مخالف است که اصلا باب ائمه را مسلول کردند، ابدا به ائمه مراجعه نمی کردند، روی مقایسات و محاسبات خاصی حکم الهی را استنباط میکردم. شما اگر تاریخ فقه اینها را ملاحظه کنید، اینها همه اش 500 تا حدیث دارند در فقه و بسیاری از این احادیث هم حدیث فقهی نیست، اخلاقیاته. با این احادیث مختصر یک فقه جامعی درست کردن که بخواد دنیا را اداره کنه. این ناظر به فقها و فقه اونهاست که اصلا به این طرف مراجعه نکرده، با آیات محدود و روایات محدود با افکار خود با محاسبات خود قیاس و استحسان و سد و ذرایع و فتح و ذرایع قول اهل مدینه، قول اهل مدینه از همین راه یه مقدارم مصالح و مفاسد فقه درست میکردن. این ناظر به آنه. اما آدمی که شیخ طوسی اعلی الله مقامه، بعد از ایشون همه علما که همه روایات اهل بیت را جمع کردن، همیشه مراجعه میکنن. اگر کتاب سنتی نباشد و اجماعی هم نباشد، از مدرک عقل استفاده میکنن. این ارتباطی به او نداره. در زمان پیغمبر اکرم 3 طلاق 1 طلاق بود. اگر زمان پیغمبر اکرم کسی زنش را 3 طلاق میداد، 1 طلاق حساب میشد. الطلاق مرتان فامساک بمعروف، سوم او تصریح باحسان. تا زمان سال 6 خلافت عمر بن خطاب 3 طلاق 1 طلاق بود. اما ایشان مصلحت گرایی کرد، به عقیده خود مصلحت گرایی، چون مردم زنانشان را 3 طلاقه می کردن، خب می شد 1 طلاق. گفت این مردم باید اینها را کامشون را تلخ کنیم تا 3 طلاقه ندهن. چه کنیم؟ 3 طلاقشان را 3 طلاق حساب کنیم تا تلخی را بفهمن، دیگه من بعد 3 طلاقه ندهن. خب یک نوع مصلحت گرایی است که ایشون کرده، توجه کردی؟ حالا در اندیشه خود چقدر مصلحت داشته یا نه مسئله است، ولی روی مصلحت گرایی حکم الهی را عوض کرد. الطلاق مرتان بعد از 2 بار فامساکن بمعروف، دیگه طلاق سوم نده، او تصریحن به احسان، طلاق سوم بده. ایشان دید بر این که مردم 3 طلاق میدهن، حاکم شرع هم بگرد 1 طلاق، اینها خودداری نمی کنن. برای این که خودداری از 3 طلاق کنن، بگیم 3 طلاقه. الان این حکم در میان اهل سنت غیر از مصر باقیه. این روایات نازل به این احکامه. ابو حنیفه 17 روایت را قبول داره. 17 روایت اگر کسی سندش را بخواد من نشان میدهم. ابن حزم میگد ابو حنیفه فقط 17 روایت را قبول داشت در مقابل این روایات. این فقه را از کجا درست کرد؟ با 17 روایت چطور آمد یک فقه جامعی از طهارت تا دیار؟ یه مقدارش قرآنیه، مقدارش احادیثه، بقیه هم روی همین محاسبات مصلحت و مفسده یا فتح و ذرایع که ایشون قائله. این روایات لازم. من از آقایان خواهش میکنم یک دور تاریخ الفقه را مطالعه کنید، هم تاریخ فقه اهل سنت را و هم تاریخ فقه شیعه را. اگر 2 تاریخ را مطالعه کنید، در استنباط خیلی روشنتر میتونید استنباط کنید. خدا رحمت کند اساتید ما را، میگفتن همین طوری که آیات شأن نزول دارد، روایات ما هم شأن صدور دارد. اونجا میگفت نزول، اینجا میگفت صدور. آیات شأن نزول دارد، روایات هم شأن صدور دارد. شأن صدور روایات را باید از کجا به دست آورد؟ شأن صدور روایات باید از کجا به دست آورد؟ از تاریخ فقه. تاریخ فقه را آقایان مطالعه کنید، شأن صدور روایات ما روشن می شود که این روایات کی صادر شده و در چه شرایطی. این روایت در آن شرایط صادر شده که می فرماید لو ان رجلا صام نهاره و قام دینه و تصدق بجمیع ماله و حج جمیع دهره و لم یعرف ولایت ولی الله فیوالیه و تکون جمیع اعماله به دلالته اله ما کان له علی الله ثوابان. شأن صدور این روایت ناظر به این فقهایی است که قبل از ائمه اربعه بودند. این ائمه اربعه بعدا همشون، قبل از ائمه اربعه ارکرم خدمتون که سفیانی بود، شعبی بود، قتاده بود، عطا بود، همه اینها که قبلا بودن روی یک محاسباتی بعد از کتاب سنت، روی محاسبات امام در باره اونها میگن، نه در باره شیخ مفید، شیخ طوسی یا افکرم دیگر مراجع. خب تاریخ فقه را کجا باید مطالعه کنید؟ یادداشت کنید ادوار الفقه الاسلامی، ادوار الفقه الاسلامی، این تاریخ فقه، ادوار الفقه الاسلامی، نصفش مربوط است به تاریخ فقه اهل سنت، نصفش مربوط است به تاریخ فقه شیعه. شناسایی تاریخ فقه روایات را برای ما روشن میکند. ولذا مرحوم بروجردی اعلی الله مقامه در هر مسئله فتاوای عامه را قبلا میخوند. چرا؟ میگفت روایات ما شأن صدورش در فتاوای عامه است، اون قرینه است بر معنای روایت، مفهوم روایت. اما دلیل الثالث کی اشکال داره؟ مؤلفش کیه؟ خب بعدا عرض میکنیم. غلام شما قنفذ. خب عرض کردم خدمتتون که سوم، دقت کنید، سوم، دلیل سومی که میارن عدم حجیت رأی، عدم حجیت رأی. عرض کردم خدمتتون که دلیل سوم عدم حجیت رأی، روایاتی داریم که رأی حجت نیست. همین هم میخونیم، ولی اگر بخواهیم معانی اینها را بفهمیم باید مراجعه کنیم به تاریخ فقه. این روایات را من میارم، باب شش از ابواب صفات قاضی، روایت 11 21 31، 11 21 31. الان میخونیم اول 11 را بخونیم از همین باب. این روایت 11 ان علی ابن ابراهیم ان هارون ابن مسلم ان مسعدت ابن صدقه. من فکر میکنم وسط یه راوی افتاده. علی ابن ابراهیم بعید است بتوند از هارون ابن مسلم نقل روایت کنه، طبقه شون فرق میکنه. ظاهرا پدر افتاده، ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان هارون ابن مسلم، طبقه در اینجا به درد میخوره. اگر انسان طبقات روایت را بداند میفهمد که کدام روایت سیخ دارد کدام نداره. ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ابراهیم ابن هاشم ان هارون ابن مسلم ان مسعدت ابن صدقه ان جعفر ابن محمد. این مسعدت ابن صدقه یا زیدیه و یا آمیه. ان ابیه ان علی قال من نسب نفسه للقیاس لم یزل دهره فی التباس. هر کس که زندگی را روی قیاس قرار بدهد زندگی او همیشه در اشتباهه. من نسب نفسه للقیاس لم یزل دهره فی التباس. و من دان بالرأی لم یزل دهره فی ارتماس. از این سچ پیداست که کلام امام نیست. امام در مقام خطبه نیست. اگر خطبه بخوانه خب معلوم می شود برای که سچ داره. الحمدلله الذی یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات و معاصی العباد فی الخلوات و اختلاف النینان فی البهار الغامرات. خطبه است، ولی امام در مقام خطبه نیست. عادی میخواد صحبت کنم. این سعج یعنی چه؟ من نسب نفسه للقیاس لم یزد دهره فی التباس و من دان الله بالرأی لم یزل دهره فی ارتماس. این یه حدیث. حدیث دوم، حدیث 21 همین بابه که نهی از رأی میکند. عرض کردم خدمتتون که البته سند خیلی سند خوبی نیست. ان قیاس ابن ابراهیم قاضی اهل سنت ان صادق ان آبائه ان امیر المؤمنین انه قال فی کلام له الاسلام هو التسلیم الى ان قال ان المؤمن اخذ دینه عن ربه ولم یأخذه عن رأیه. معلوم شود رأی حجت نیست. هی ما میگیم آقا رأی شما در این مسئله چیه؟ اخبار ناراحتی. میگه رأی یعنی چیه؟ امام میگه ولم یأخذ عن رأیه. این دو روایت. روایت سوم، روایت 31، روایت 31 همین را اون هم نهی از روایت میکرد. عرض برم خدمتون که بله، قال لنا ابو عبد الله ما احد احب الی منكم ان الناس سلكوا سبلا شتى اهل سنه منهم من اخذ بهواه و منهم من اخذ برأیه. برأیه این شجر واجه. عرض کنم خدمت شما هم بگید و توضیح المسائل رأی آقایانه. رأی شما چی؟ این همه روایات در رد رد. این دو جواب دارد. اولا همینطوری که قرآن یفسر بعضه و بعضا، روایات هم یفسر بعضه و بعضا. یه روایت داریم که اینها را معنا کرده. این روایت شماره 12 ببخشید شماره 12 از همین باب 6 این روایات رو معنا کرده. ببینید از این روایت استفاده می شود که مراد از رأی ما لا یعلمه بدون حجت. ببینید این علیان 12 قال ابو جعفر من افکن ناس برأیه فقد دان الله بما لا یعلم. معلوم می شود که مراد از رأی ما لا یعلم یعنی ظن بدون حجت. ما هم بگیم بر اینکه رأیی که مبنایش حجت نباشد باطله. فقهای ما که آرا دارند یا کتاب الله است یا سنت است یا اجماع است یا عقل بدیهی است. بنابراین رأی یعنی بلا حجت همطور بنشیند خوابالود و خوابی ببیند و حکمی را صادر کند. این اولا که الروایات یفسر بعضه بعضن بما لا یعلم رو باز بگه و من دان الله بما لا یعلم فقد ضاد الله حیث احل و حرم فیما لا یعلم. این اولا و ثانیاً رأیی که میگد فقهای اهل سنت میگد که مبانیشون با ما فرق میکنه. ما مبانی اونها را نداریم، در یه مبانی مشترکیم، اما در مبانی دیگر عرض کنم خدمت که مشترک نیستیم. این اونها را میگد. آرای ابو حنیفه و امثال اونها که هرگز اون مبانی را ما قبول نداریم. تا اینجا سه دلیلشون گفتیم. یک، اصلا می گفتن ممکن است شرع مقدس در این مورد حکمی نداشته باشد. عرض کردیم این برخلاف حدیث عرض کردم حجة الوداع در واجبات محرمات و مکروهات مستحبات حتما هست، حالا در مباحات مسئله دیگر. دلیل دومشون روایت زراره بود که مهم میگم اصلا بیان معصوم موضوعیت داره. قطع موضوعی شنیدید؟ بیان معصوم موضوعیت داره. عرض کردیم که این مربوط به کجاست. سوم که میگد رأی، یه روایت پیدا کردیم که رأی را بما لا یعلم تفسیر کرد اولا و ثانیت مراد از رأی عبارت از آرائی که مبانش با ما فرق داره. دلیل چهارم میگن مرجع کتاب سنته. شما حق ندارید به اجماع و حق ندارید به عقل تمسک کنید. این دلیل چهارم. عرض کنم باب شش روایت دو و روایت شش. این روایت دوست خیلی روایت مفصلی است که حضرت در اینجا کتاب الله و سنت را بیان کرده. عرض کردم این روایت مختصرش در اون کتاب چیز هست، در مبسوط مختصرش هست. لطف کنید مفصل وقتی نیست وقت بخونم. ببینید اونجا مختصرش هست، مختصرش اینجا خیلی مفصله. مختصرش عرض کردم خدمتون که اینجا هست. عرض کردم خدمتون که این بله انما الناس اینه، یادداشت کنید انما الناس بله. قال امیر المؤمنین من اخذ دینه من افواه الرجال ازالت هر رجال. من اخذ دینه من افواه الرجال ازالت هر رجال و من اخذ دینه من الكتاب و السنه زالت الجبال. کوها ممکن از بین برود اما ولم یزل، این آدم ثابته. معلوم می شود که عرض کردم خدمتتون که مدرک کتاب و سنت، مدرک این روایت اینجا که نوشته است باب 10 روایت 22 و روایت 31. این روایت مختصره. و اما روایتی که عرض کردم خدمت که من نقل میکنم، بگیرید این روایت دیگر، این مختصرش بود، خوبه بفرم. و اما روایت دیگری که مختصر اینه، یادداشت بفرمایید، روایت عرض کردم خدمتون که 16 را بخونیم، روایت 16 این باب. بله، این دیگه مفصل نیست. قال ابو جعفر لسلمة ابن کهیل زیدیه و حکم ابن عتیبه، امام باقر به این دو نفر گفت شرقا و قربا، روایت 16، شرق برید قرب برید، فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا صحیحا خرج من عند لا اهل البيت. سلمة ابن کهیل زیدیه، حکم ابن عتیبه فعلا خاطرم نیست، یا زیدیه یا از عامه است. امام باقر به این دو نفر میگد که شرقا و قربا، برید شرق و غرب، فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا صحیحا خرج من عندنا اهل البيت. تمام این روایات منافات با نداره، ما همش ان اهل بیت. اگر اجماع را معتقدیم، اجماع کاشف از نص. اگر عقل را معتقدیم، عقل را امام عرض کردم امام کاظم حجت کرد، گفت لله تبارک و تعالی حجتین، حجت باطن و حجت ظاهر. ما هم از همین اهل بیت نصدره. این ناظر به کسانی است که مثل سلمة ابن کهیل یا مثل این آقای حکم ابن عتیبه است که اصلا در خانه اهل بیت را یک بار هم نمی زدن. به اینها میگد شرقا و قربا. مباحث تمهیدی کفایه تمام شد. تمام این مباحث را کفایه تمهید کرده، نخواست اسم گذاری کند المقصد السادس. همه اینها را مقدمه بود. فردا میرسیم به المقصد السادس فی حجت شرعیه، که در واقع مقصد سادس ایشانه، اما از نظر ما مقصد سابعه. ما قبلی را یه مقصد قرار دادیم انشاءالله تبارک و تعالی.